AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حتی تسکنه ارض کتم و تمتعه فیها دلیلا برحمتک یا
راز خدایی خدا کند که بیایی دگر بس است جدایی خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی
شبتون بخیر باشه هممیهنان گرامی، امیدوارم که تا این لحظه برنامه‌ها مورد پسندتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران با افتخار در خدمت شما عزیزانیم. ساعت 21:32 دعوت میکنم شنونده برنامه پردیس ملت باشید.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگاوری، در شعر حافظ و سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله. اگر حریف مایی
پردیس ملت.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. در حالی که روزهای زمستان هم داره به تندی سپری میشه، رسیدیم به پنجم بهمن در یک جمعه شب که افتخار داریم با پردیس ملت از رادیو تهران همراه شما باشیم. برنامه امشب ما درباره نقد دوباره صحبت خواهیم کرد و البته امشب به نقد هنری خواهیم پرداخت و تأثیر اون رو در هنر هم بررسی خواهیم کرد. آرزو میکنم که فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید. همینطور قصد داریم درباره نمایش نامه نویسی به خصوص در حوزه ادبیات مذهبی و نمایش های مذهبی صحبت و گفتگو کنیم و بسترهایی که اتفاقهای مذهبی برای خلق اثر هنری فراهم می کنند رو راجبش صحبت کنیم. در از علاقه تا عمل امشب مائده رستی اصل از زنده یاد فتح‌علی اویسی برای ما گفته، بازیگری که خیلی همون باهاش خاطره داریم، بداهه‌های او رو بسیار دوست داشتیم و بازی اون رو در سینما، در تلویزیون و در سریال‌های مختلف دنبال کردیم و باهاش خاطره ساختیم. شاید فتح‌علی اویسی در زمینه خوانندگی فعالیت زیادی نکرده، اما چند کار کوتاهی که خوند اونها هم بسیار خاطره انگیز شد و با نوای او و صدای اون بسیار زندگی کردیم. از علاقه تا عمل. دهه 80 دهه اوج درخشش این بازیگر در تلویزیون بود و در این بره نقش‌هایی رو بازی کرد که دیالوگاش تکیه کلام مردم شده بود. امروز به مرور زندگی این بازیگر هنرمند میپردازیم. این شما و این فتح‌علی اویسی.
بابا تو سردبیری خدای نکرده آدمی با سردین حرکات چیه؟ این رفت سردبیری هفته‌نامه معتبری چی داری میگی؟ دیوونه شدی؟ میخوای دیوونه خونش کنم راحت رو دیوونه خونه که بود؟ میخوای رئیس دیوونه هات بکن؟ این کارات چیه میکنی؟ من مردم از دست تو، دغدغ کردی منو، کشتی منو، مردم از دست تو.
آقا پلنگ
منو کشتی تو. الو مردم از دست تو، مردم.
بگید گوشی آقا زشته.
این خواجه فریج ده 15 تا لنج داره، از اینجا تا جزیره کیش، از کیش تا بحرین، از بحرین تا واسیلو تو جزیره قشم، از قشم تا اینجا هر قواس بدبختی که زیر آب قوس میره مرواریاش مال این خواجه ماجده.
یه خانومی تو اینا بود، قد بلند، کلاه توری مشکی، چجوری برات بگم؟
چشمه شما رو گرفته.
نه 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 قربانی، چی داری میگی؟ ما الان تو اداره ایم، ما الان سر کاریم هممون. این خانم یه جوری بود، مشکوک بود. تو این گزارش اومده که اینا نتونستن اسم واقعی این خانم رو پیدا کنن.
شعر قشنگ داره از دست میره.
گفتم یه مقدار امکانات در اختیار من بذاریم.
آقا امکانات مثلا چی میخوایی که امکانات؟
دوبینه دیجیتال و اینجور چیز.
دیجیتال؟
بله.
دیجیتال هم کچه بوده مرد حسابی؟ میگم هفته نامه لخته، من نمیدونی کشتی هم غریبه به گل نشسته، طوفان تلاتون روز به روز داره میره پایین.
بله.
یه رسیده به اینجا، من نمیبینی وزمو چی؟ دیجیتال هم کجا بوده؟ برو بابا اخراج اخراج بردینه دیجیتال.
فتح‌علی اویسی بازیگر تئاتر، سینما و سریال های تلویزیونی، کارگردان و خواننده ایرانیه که در 21 دی سال 1324 در قم متولد شد. 21 ساله بود که با مرحوم حمید سمندریان در یک تئاتر کار کرد، اما برای 2 سال متوالی در امتحان کتبی دانشکده هنرهای زیبا رد شد. در نهایت تصمیم گرفت که برای ادامه تحصیل به آمریکا بره و در رشته کارگردانی و بازیگری به مدت 8 سال اونجا درس خوند.
این چه ریخت و قیافه یه واسه خودت ساختی؟
خب لباس نمایشمه، لباس میتیر، بدنش به خودم.
مگه اینجام تماشا خونه است؟ برو برو زود درش بیا. ساکت
مریم، تو هر شب همین لباس رو میپوشیدی؟
پس چی؟
ساکت چه خبرتونه؟ آخه تو کی میخوای آدم بشی؟
فتلی اویسی در سال 57 با فیلم قدغن به کارگردانی علیرضا داوودنژاد برای اولین بار جلوی دوربین نقش بازی کرد و دو سال بعد در فیلم راهی به سوی خدا به ایفای نقش پرداخت. در سال 63 در سریال سربداران ظاهر شد که جزو نقشای به یاد موندنی ایشونه. در اوایل دهه 70 هم سومین فیلم بلندش رو به نام مریم و میتیل ساخت که فیلم خیلی خوبی در اون دوره بود.
یه شب خوابت چشامو بی خبر بود، به دنیایی از اینجا ساده تر بود، به دنیای گل و نور و ترانه، میونه لحظه هایی عاشقانه. تو تنها دلخوشی، تنها امیدی، حرفی که نمی گفتم شنیدی، تو با من بودی و من بی تو افسوس، تو خورشیدی و من دنبال فانوس، تو رقص ماه و خورشید و ستاره، خودم رو با تو می دیدم دوباره، میونه خواب و بیداری نشستم، هنوزم پیش چشمای تو هستم، هنوزم پیش چشمای تو هستم.
مرحوم اویسی در حرفه بازیگری در نیمه دوم دهه 70 فعال بود و بازیهای جالبی را از خودش به یادگار گذاشت. سریال بدون شرح محصول سال 1381 آغاز شهرت آقای بازیگر بود و سرانجام با بازی در سریال‌های کمربندها را ببندیم و زیر زمین همچنان نامش بر سر زبان‌ها بود. در ناخدا خورشید و هامون هم بسیار خوش درخشید.
واقع دلم وسط شده بود به قاعده اینقدر.
اینقدر؟
بله.
مال من میشه گاهی وقتا اینقدر.
چقدر؟
اینقدر.
مگر این که مجلس ختمی، عروسی، چله، هفتی، سه، دو، یکی باشه که فیض دیدن شما نصیب ما بشه، وگرنه ما شما رو نفکر
داریم. آره جون خودت، فیض دیدن من اینقدر.
برو همه اینا تو رو میشناسن، همه شون بینید الان داره آب گر میکنه که ازش ماهی بگیره، همه میدونن که تو یکی حاضر نیستی سر به تن من باشه.
به بخیل چشتنگ نخودچی، چشم نخودچی، پیشونی کوتاه، یه وری مرد خدا میخوام تو زنده باشی و سرحال باشی و قبراق باشی روپا باشی.
فتلی اویسی در دنیای موسیقی و خوانندگی هم نام داره و آلبوم موسیقی به نام خونه دل رو با همکاری پسرش منتشر کرد که 12 آهنگ داره. علاوه بر این تک آهنگ های زیبایی هم از ایشون به یادگار مونده.
زیباترین چیزی که من تو زندگی تا این سن بهش رسیدم این است که گرهی رو از کار کسی بتونه آدم باز بکنه زیباترینه. من داره یواش یواش آقای رامبود سن سرم میاد، تازه میفهمم که واقعا چقدر زندگی لحظاتش، ثانیه هاش چقدر ارزشمنده. همینطور که سن میره بالا آدم ارزش زندگی براش
بیشتر میشه،
ثانیه هاش براش معنا پیدا میکنه. در جوانی شما این حالتو نداری، اصلا خیال میکنی هست، خیال میکنی حالا حالا،
آره حالا حالا،
ولی الان به روز شمار میفته، به دقیقه میفته و به ثانیه. میگی این ثانیه رو چیکار کنم؟ که این جدی میگم، شوخی نیست. به ثانیه که میرسه اون وقت از هر ثانیه ایش لذت میبریش، میشه لذت.
در روز سه‌شنبه 13 مهر 1400 فتلی اویسی در 75 سالگی بر اثر سکته مغزی در بیمارستان لاله شهرک غرب تهران درگذشت و روز بعد یعنی چهارشنبه 14 مهر 1400 در قصعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
میزند باران به شیشه مثل انگشت فرشته، قطره قطره رشته رشته، خاطراتم همچو باران درگذار از کوهساران، حاصل این بذر کشته عشق هر برده سرشته،
روح شاد و یادش گران.
ای دریغ از عمر رفته، سوز و سودای گذشته، ای دریغ از عمر رفته، سوز و سودای گذشته. میزند باران به شیشه مثل انگشت فرشته، قطره قطره رشته رشته، قطره قطره رشته.
نقد هنری نقدی است که به بحث و ارزیابی در آثار هنر بصری می‌پردازه. منتقدان هنر معمولاً آثار هنری رو از جنبه‌های زیبایی شناسی یا تئوری زیبایی مورد نقد و بررسی قرار میدن. یکی از اهداف نقد هنری دستیابی به مبنای عقلانی برای درک هنره.
بحران ما اینجوریه: از یه طرف یک تئاتر بورژوا به وجود اومده، محتوا آشغال، تبلیغی، برداشت دور از فرهنگ ما، دور از تعهدات و بحران‌های اجتماعی ما. از یه طرف یک تئاتری داریم که نیاز به پول نداره. مشکل ما اینه که اصلا این تئاتر صاحب نداره. زمانی که آل احمد نقد می‌نوشت، با قلمش چشم آدما رو در می‌آورد. مگه کسی میتونست کوچکترین تخلفی بکنه؟ یک رئیس بهش میگفت کافیش بود. الان کیه؟ من تمام هم و غمم اینه که یک تئاتری داشته باشیم، مال خودمون، مال میگم ملی، یعنی مال مجموعه بحران‌ها و مسائل اجتماعی و فرهنگیمون باشه، مال این دوران باشه، مال مردمون باشه.
خب در خدمت جناب آقای کیوان کثیریان هستیم، نامی آشنا برای کسانی که به حوزه سینما به خصوص علاقمندند. ایشون منتقد سینما هستند و درباره فرهنگ نقد هنری میخواییم باشون صحبت کنیم. جناب آقای کثیریان سلام، درود بهتون، شب بخیر، به پردیس ملت خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشید. خیلی متشکر.
جناب آقای کثیریان، یک بحثی وجود داره که بعضی ها میگن که نقد کردن از تولید اثر ساده تر هست، و خب نظر مخالفی هم وجود داره که نقد میتونه خیلی وقتا کار دشوارتری باشه. به عنوان یک منتقد و به عنوان کسی که سالها در این زمینه فعالیت کردین، نظر خود شما رو میخوام بدونم که اصولا نگاهتون به نقد چگونه است و اون رو چقدر دشوار یا چقدر ساده یا چقدر سهل و ممتنه میبینید.
خواهش میکنم. عرض کنم که واقعا این شکلی نمیشه به ماجرا نگاه کرد. آره، اگر در شرایطی که ما درش هستیم بخوایم یه ارزیابی داشته باشیم، آره، تولید اثر هنری و ساخته مثلا یک فیلم یا چیزی شبیه این، آره، الان خیلی ساده تره به لحاظ کیفی، عرض میکنم.
بله.
این که شما بالاخره یک بودجه‌ای در اختیار داشته باشید و برید پشت دوربین و فیلمتون رو بسازید، اتفاقا این خیلی کار ساده ایه. نقد کردن این اثرها، آثار، هم کار خیلی ساده ایه. اما اگر به تولید اثر هنری در حالت استاندارد نگاه کنیم، طبیعتا کار خیلی سختیه. و اگر به نوشتن یک نقد به صورت استاندارد نگاه کنیم، اون هم خیلی کار سختیه. نوشتن، مثلا کسی که رمان می‌نویسه یا کسی که شعر میگه این از بالا بهش الهام نمیشه، این یک پیشینه ای دارد، مثل یک پزشک، مثل هر متخصص دیگری یک پیشینه ای داره، یک پیشینه آموزشی داره، یک پیشینه زیست داره که این در واقع جایی به ثمر می نشینه. اینطوری نیست که هر کی بره جلوی پشت دوربین بشینه کارگردان باشه. این یک پیشینه نظری میخواد، یک پیشینه تخصصی و آموزشی میخواد که اینها خب خیلی کار مشکلیه تا شما اینها رو به شکل استاندارد فرا بگیری و بعد میاد میوه میده توی اثر هنری، توی فیلم و توی نقد. یک منتقد که ما معمولا نداریم تقریبا، یعنی واقعا تعداد خیلی انگشت شماری. منتقد باید یه عقبه نظری داشته باشه، منتقد باید فلسفه بدونه، باید جامعه شناسی بدونه، باید روان شناسی بدونه تا بتونه در واقع این نکات رو از توی فیلم بیرون بیاره که بتونه در موردش بحث کنه. یعنی اگر اون عقبه علمی رو نداشته باشه طبیعتا نقدی که از او بیرون میادم به چیز سطحی
ارزشمندی نمیتونه،
طبیعتا سطحیه و اونجوریه که ما میگیم خب این راحت تر از اونه. هر کاری به نوبه خودش سخته دیگه. مثلا اینا میمونه که میگن آقا این پزشک مثلا بابت هر ویزیتش مثلا انقدر میگیره، چه خبره؟ اون پزشک 20 سال و 25 سال و 5 دقیقه بابت 25 سال و 5 دقیقه
بسیاری از لحظات و بخش زندگیش رو به این قضیه اختصاص داده. کاملا صحبتتون درسته. بله
و یه تخصصی میخواد که از پس زمان گذاشتن بسیار، مطالعه بسیار، فیلم دیدن بسیار، فکر کردن بسیار میاد. نقد همینجوری نیست که بگی آقا 5 دقیقه نشست و یه چیزی نوشت و حالا بعضی نقدها خوب بیکیفیته، برای اینکه اون عقبه رو نداره، اون عقبه نظری رو نداره، اون ثبات پشتش نیست. بعضی نقدها هم بهترن برای اینکه اون عقبه رو دارن.
درسته. بسیاری
نقد نوشتن فقط کلماتی نیست که روی کاغذ
بدونشن،
چیزهای دیگری پشتش هست، مثل فیلم ساخت.
درسته. جناب کثیرین، خب حضرت علی که در درجه اول و دوستان مخاطب دیگر ما هم میدانند که به طور کلی نقد سابقه بسیار بسیار زیادی در تاریخ داره، حالا چه نقد ادبی چه نقد هنری، که نقد ادبی مثلا حتی از زمان ارسطو و افلاطون آغاز شده. فکر میکنم تلویحا یک اشاره هم شما داشتید به اون مسئله الهامات و اینها که گفتید که در واقع به این صورت نیست و برای هر اثری چه ساختش چه نوشتنش در بخش ادبیات و ساختنش در بخش هنرهای بصری باید حتما به گفته حضرت علی یک عقبه وجود داشته باشد. چیزی که اینقدر سبقه داره و این همه قرن، این همه سال وجود داشته حتما به یک دلیلی به وجود آمده و مسئله مهم و کار مهمی هست و مشغله مهمی هست. اما درباره ایران میخوام صحبت کنم و از شما بپرسم جناب آقای کثیریان که و در بخش در واقع نقد هنری یا همون نقد آثار بصری چقدر جایگاه داره، از چه زمانی برای ما این قضیه مهمتر و پررنگتر شده و در حال حاضر جایگاه نقد به خصوص در سینما که حضرت علی متخصص‌تر هستید در این حوزه چگونه و کجاست؟
ببینید واقعیتش اینه که حالا تو پارت قبل هم میگفتم نقد خود به خود به نظر من یک اثر مستقل نیست، به هر حال وابسته است به یک اثر هنری.
بله.
اما وقتی نوشته میشه خود به خود میتونه به عنوان یک اثر مستقل حتی خونده بشه که هم بار آموزشی دارد، هم روش تحلیل توش مراعات شده و میتونه واقعا به عنوان یک اثر مستقل، یک متن ادبی مستقل، یک متن علمی مستقل بهش نگاه کرد. خیلی از نقدهای مشهور تاریخ سینما ماندگار شدن، یعنی شما مثلا به آدم هایی که به هر حال حوزه‌شون بگی نقد فلانی روی فیلم فلانی، مشخصا مال 40 سال پیش 50 سال پیش، ولی همه میدونن در چی داری حرف میزنی. میمونه توی ایران متاسفانه همه اینها باز به هم وابسته است. یعنی مثلا عرض میکنم شما فیلم کریستوفر نولان رو بدون این که اصلا پایگاهه محکم نظری داشته باشی اصلا نمیتونی درش حرف بزنی، هیچ نمیتونی بفهمیش، چون نشانه هایی در اون هست و مضامینی در اون هست که باید حتما مطالعات قبلی داشته باشی، چون اون اساسا یک جور پیچیده‌ای فیلم سازه. پس ما اون بنیان ها رو وقتی نداریم چطوری میخوایم در مورد فیلم هایی که بر پایه اون بنیان ها ساخته شده، یا حتی در مورد نولان مثلا از تو دل فیلمش نظریه ساخته میشه، یعنی انقدر ماجرا پیچیده.
خب آقای کسی، اون بنیان ها چگونه باید وجود داشته باشن یا چگونه باید به وجود بیان؟ با توجه به اینکه گفتین ما در واقع منتقد نداریم و تعدادشون بسیار انگشت شمارن،
بله،
این
بنیان
اگه بهش اشاره میکنید از کجا میاد؟
میگم که منتقد به هر حال به نظر من مسلط‌تر از خود فیلمسازه تو روی مفهوم سینما و مفاهیم مربوط به سینما. عرض کردم واقعیتش اینه، من یه جای دیگه نمی‌نویسم نقد، چون احساس میکنم که دانشم برای نوشتن نقد اساسا کافی نیست، نه در مورد فیلم های ایرانی کلن از میکنم، و اینکه واقعا باید منتقد فلسفه بدونه، نظریات جامعه شناسی رو بشناسه، اصلا باید بدونه و بعد بنویسه، چون هر کدوم از این ببینید نقد فیلم به نوعی به نظر من تحلیله، یعنی فیلم بهانه‌ایه برای تحلیل یک چیزهای دیگری و یادآوری یک چیزهای دیگری و نوشتن یک چیزهای دیگری. حالا منتقد اگر مطالعات کافی در این زمینه ها نداشته باشه، لازم نیست جامعه شناس باشه یا فیلسوف باشه، ولی آگاهی داشته باشه و بشناسه که نظریه فلان فیلسوف چیه، بعد اون نظریه تو اون فیلمه یه ردیابی میکنه
سهیم.
ولی وقتی اون نظریه ندونه، خب فیلمو میبینه و میره و هیچی هم نمیفهمه از ردپای چیزها، نمیگم فیلمو نمیفهمه، ردپای چیزهای مختلف رو نظریات جامعه شناسی رو توش پیدا نمیکنه و طبیعتا اون تحلیل جامعی نیست. بعد فیلمساز اگر آگاه باشه پیش خودش میگه من مثلا اونجا از این چیزها استفاده کردم، ولی منتقده هم نفهمید، میدونی اگه منتقد سواد کافی نداشت. فیلمسازی در جامعه فعلی ایرانی خیلی کار سهلیه، ممتنه هم نه سهله، به خاطر اینکه با کمترین دانش میان پشت دوربین میشینن و بخش مکانیکیه کار رو انجام میدن، یعنی فیلمساز داره به اپراتور تبدیل میشه، کسی که یه فیلم هم زر جلوش یه دکوپاژ میکنه میز یاد دوربین، و شما میبینید فیلم خوب در نمیاد. چرا؟ چون چیزی که باید تو فیلم تراوش بشه به فیلم علم نظریه است و قصه بر اساس، ببینید قصه ها بر اساسش چه میدونم روانشناسی، جامعه شناسی و مردم شناسی و اینا باید نوشته بشه. شخصیت پردازی اصلا ریشه در این علوم داره، شما یه شخصیت خوب می نویسی چون عقبه مطالعاتی داری، چون مردم شناسی می دونی، فضای فیلمت فضای واقعی تری میشه، باورپذیرتر میشه، چون جامعه رو خوب می شناسی، علاوه بر این که تو جامعه زیست کردی نظریاتش رو هم می شناسی، چون نظریات جامعه شناسی عجیب غریبی نیست که از تو دل جامعه اومده بیرون.
بله.
و اصلا داریم درباره یه چیزهای اتفاقا ساده‌ای حرف میزنیم، و اینجور نباشه که فلسفه بدونیم فلان بدونیم یعنی چی، اینا خیلی اتفاقا جوهرش چیزهای ساده‌ایه، میدونید ارسطو و افلاطون تا میگن همه میترسن، اینجوری هم نیست، واقعیت اینه که خیلی چیزهای ساده‌ایه در مورد معنای زندگی.
بله.
تو معنای زندگی رو که درک کنی میتونی یک جهان بسازی توی فیلمت و یک زندگی بسازی، چون اون آدم ها که واقعی نیستن ما داریم میسازیمشون، ولی باید بتونیم زندگی بسازیم که مخاطبمونم باور کنه. تو سینمای ایران اصولا این شکل اصلا دیگه اتفاق نمیفته.
من خواستم هم بگم فیلم کلیه، واقعا فکر میکنین اصلا دیگه اتفاق، یعنی ما هیچ استثنایی نداریم در سالهای اخیر؟ آقای کسی
کلو من در سالهای اخیر واقعا ندیدم، ببینید یه رگه هایی وجود داره ولی واقعا ندیدم. شما وقتی مسافران میبینید دارید یک فیلم فلسفی میبینید ولی میفهمیدشم.
خب پیش به سویه، اگه گفتی
عروسی، ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
شما وقتی هامون میبینید تر یک فیلم فلسفی میبینید ولی میفهمید. چطور این همه آدم هامون بازن تا همین الان؟ مگه فیلم سنگین و ثقیل نیست؟ ولی معنای زندگی توش تراوش شده، اون لحظه مخاطب عامم حتی اون لحظه رو میفهمه. برای همین هامون رو یه دفعه یارو میبینی میگه 50 بار دیدم، 70 بار دیدم.
یعنی معتقد که ما دیگه آثار عمیقی مثل اینها خلق نکردیم.
واقعا واقعا نداریم. یعنی ببینید یه رگه های کم رنگی، مثلا من این دفعه تو صبحانه با زرافه ها، یا مثلا فیلم قبلی های صحت میشه دید، یا مثلا